أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما دیروز یه سؤالی رو مطرح کردیم و اون این که آیا مسئله ترتب بر اساس نکاتی که دیروز گفته شد و مقدماتی که امام رحمت الله علیه بیان فرمودند و ما هم اون رو پذیرفتیم، آیا ترتب فی نفسه بر اساس راهی که محقق ناینی فرمودند یا سایر طرق ممکن هست یا نه؟ قرار بود حضرات تأملی بفرمایند و به هر حال پاسخ بدن.
ممکن است دوستان.
بله. خب بفرمایید چرا؟
مهمترین دلیلی که میگن من جمله مرحوم آخوند و استاد غساله این است که اصلا معقول نیست این بحث ترتب، اون که باعث اجتماع بزنگ میشه تکلیف انضمام حالات ها پس نتیجه.
بله.
ولی کن همون که مرحوم پولیسی فرمودن و سایرین اصلا خلاف این هست، اون که باعث جمع بزنگ نمیشه. مرحوم امام فرمودن که عوامل و نواهی به حقایق تعلق بگیره، در نتیجه امر زیستن در زمان واحد نیست بلکه به صورت امر ترتبی هست و در واقع هم زیاد پیش میاد.
نه، امر ترتبی در واقع این نکته رو عنایت بفرمایید میخواد اثبات کنه همزمان وجود دو امر را
بس. اهم مطلق هست و مهم به صورت مشروط هست.
خب
یعنی همین که هر دو تا هستن، ولی که موقعی که اهم اسیان شد نوبت انتظار مشروعیت میرسه، مهم میرسه و اینها در عرض هم هستن ولی که همزمان نیستن، یعنی فعلیت نیست که به صورت همزمان منفصل بشن، بلکه یکی جون به صورت مطلق هستش که همون اهم هستی.
خب بحث همینه، ما بالاخره به اینا اشکال کردیم. ببینید امام به تقریبا همه مقدمات مرحوم ناینی اشکال کردن. طبق اون بیان عرض به حضور شما، بالاخره اونچه که محقق ناینی برای حل مسئله گفتن اونا همه مخدوش شد. خب ایشون میخواست بگه چنین راهی باز ما امر میتوانیم درست بکنیم، ولی بحث این بود که امام بالاخره میگفتن اینجا باز دو امر همزمان نیستن. جوری که شما تصویر میکنید اساس ترتب رو منهدم میکنه. ببینید اون مسئله مطارده و اون چیزهایی که مرحوم آخوند و دیگران گفتن، اشکالاتی که دیگران ایراد کردن، خب امام به یه طریق دیگری به کلمات مرحوم ناینی پاسخ دادن، ولی تقریبا در برخی از مقدمات راه‌هایی که یا مقدماتی که مرحوم ناینی سخنش رو بر اون استوار کرده بود، اون راه‌ها به نظر امام منهدم کننده اساس ترتب بود. ترتب فرضش بر این استوار بود که دو امر همزمان منتها در طول هم، از راه ترتب و طولیت مسئله رو اثبات بکنه. اما این مطالبی که مرحوم ناینی و برخی دیگر فرمودن، اینا هیچ کدام اثبات این امر رو نمی کرد. اون اشکالات به اصطلاح به نحو دیگری وجود داشت. بالاخره ما میخوایم ببینیم ترتب بر اون اساسی که مثل نائینی بنا کردن یا بر اون اساسی که دیگران بنا کردن آیا امکان دارد یا مستحیله. شما اینی که میفرمایید به هر حال دارید اصل ادعا و بیان مرحوم نائینی رو تکرار میکنید، اما با ملاحظه اون اشکالاتی که مثلا خود امام به مرحوم نائینی داشتن، اشکالاتی که به محقق عراقی داشتن، عنایت فرمودید آیا و این مقدماتی که خودشون فرمودن تا این عبادت را صحیح بکنن و این غیر از ترتبه. میخوام ببینیم بالاخره بر این مبنا و در این چارچوب آیا ترتب به هر یکی از اون طرق و راههایی که بزرگان تصویر کردن ممکنه یا محاله. اینو پاسخ بدید آقای مکاری. شما خب میدونم بالاخره مجموعاً آیا ترتب ممکنون او محالون. ببینید یه وقت ممکنه بگیم بله ترتب ممکنه ولی ما نیازی به اون نداریم، ما بدون ترتب، بدون اینکه یک امری به صورت مشروط، اونم مشروط به اسیان امر اهم تصویر بکنیم، میتونیم وجود امر را نسبت به نماز درست کنیم با همین بیان مقدماتی که گفته شد. یه وقت میگیم ترتب ممکنون اما لا نحتاج و به، ما احتیاجی به اون راه نداریم، نیازی به اون راه نداریم. یه وقت میگیم مثلا ترتب ممکن نیست. عرض ما اینه کدوم یکی از این دو؟ بله چی تنجو؟ نه شما الان در مقام اشکالید یا در مقام دفاع؟ اینو اول جایگاهتون معلوم. نه ایشون که میگه همه تصاویر مبتلا به اشکال بود، وقتی ما همه تصاویر ممکن در مورد ترتب را مورد اشکال قرار دادیم دیگه چطور بتونیم قائل به امکانش بشیم؟ باز من یه فرصت دیگه میدم، میخوام آقایون فکر کنید. ببینید بر اساس این زحمت چندانی نداره، یک بار مرور بکنید بر اشکالاتی که به مرحوم نائینی و عراقی و محقق بروجردی و محقق اصفهانی شده، یه مرور اجمالی بکنید به مطالب گذشته میتونید و مطالبی که امام گفتن. اینو عرض کردم یه تکلیف، حالا چند روزم فرصت میدم، اگر مکتوب بفرمایید بنویسید که اگرم اینجا تر بکنید حتما آقای مسعودی یادآوری بکنن که این رو انشالله به بهترین پاسخها یا صحیح ترین پاسخها انشالله آقای مسعودی هم یه مثلا جایزه هم میدن. عرض به حضور شما، اما عرض کردیم خب این همون اشکالی بود که حالا باز تأمل بفرمایید. حالا ای حال عرض کردیم تنبیهاتی در ادامه بحث ترتب و پایان این بحث مطرح شده. محقق ناینی چند تا تنبیه ذکر کردن، بعضی از بزرگان دیگر هم تنبیهاتی رو در این مقام متعرض شدن. ما برخی از این تنبیهات رو در گذشته بیان کردیم، برخی مونده، ولی یه مطلبی که به نظر میرسه حداقل ما اون رو به عنوان تنبیه لازم ذکر بکنیم، گرچه مستقلن به عنوان یک تنبیه در کلمات خود محقق ناینی هم نیامده، اما توجه به این مسئله مهمه و مجموع کلمات محقق ناینی به اصطلاح در باب ترتب در این چارچوبه. و اون اینه، حالا این مطلبی که ما عرض میکنیم تنبیهی است که ما خودمون داریم به این عنوان بیان میکنیم، ولو اصلش در سخنان محقق ناینی آمده. ببینید، محقق ناینی میفرماید تزاهم پنج قسم دارد. قسم اول اونجاییست که بین متعلق دو حکم تضاد پیش بیاد، چون این دو متعلق در زمان واحد اجتماع می کنند. مثل این که دو نفر با هم در حال غرق شدنند. خب اینجا ما دو تا تکلیف داریم، انقذ هذا الغریق، انقذ ذاک الغریق. این دو تکلیف با هم تزاحم پیدا کردن، یعنی در مقام امتثال امکان اتیان به هر دو وجود ندارد. اینم ناشی از تضادی است که بین متعلق این دو تکلیفه. این دو تا ضد همند، امکان این که مکلف هر دو رو اتیان بکنه وجود نداره. دوم، قسم دوم، این که مکلف قدرت جمع بین دو متعلق را ندارد، ولو بدون این که بین این دو متعلق تضاد باشه، مثل قیام برای رکعت اولا یا قیام در رکعت اولا یا در رکعت ثانیه. این حالا باید توضیح بدیم. ببینید، فرض کنید مکلف یک رکعت را بیشتر نمیتونه در نماز بایسته، قیام توان نداره، ایستادن در نماز بیش از یک رکعت برای او مقدور نیست. منتها این باید یا در رکعت اول واقع بشه یا در رکعت دوم. اگر هر دو را هم بعد بخواد بایسته هیچ مشکلی بین اینها نیست. تضادی بین قیام در رکعت اولا و قیام در رکعت ثانیه نیست. اما مکلف ناتوان است از اینکه هر دو را اتیان کنه. پس اینجا قصور قدرت مکلف از جمع بین این دو تکلیف مطرحه، بدون اینکه بین متعلق این دو تکلیف تضاد باشه، چون زماناشون فرق داره، زمان رکعت اولا و زمان رکعت ثانیه در نماز کاملا جداست. اینم قسم دوم. اینا همه از از اقسام تزاحمه. قسم سوم تلازم المتعلقین است، مثل اینکه انسان عرض به حضور شما اگر رو به قبله بایسته قهرن پشت به حالا اون جهتی که واقع می شود، این دوتا با هم متلازمن. رو به قبله بودن با مثلا پشت به جایی بودن، خب این اینجا نمیتونه مکلف هر دو رو با هم اتیان کنه. چرا؟ چون استقبال به یک جهت ملازم با استدبار جهت دیگره. قسم چهارم این که از این دو متعلق یکی مقدمه دیگری باشه. مثلا فرض کنید کسی میبینه شخصی در حال غرق شدنه، مثلا در زمین خودش، کسی تو استخر خانه خودش در حال غرق شدنه، اگر این شخص بخواد بره برای نجات او لازمش تصرف در عرض غیره، یعنی قصبه. قصب مقدمه انجاء المؤمن است، مقدمه نجات دادن مؤمن، باید اینو اول مرتکب بشه تا بتونه او را نجات بده. پس مقدمیت یکی از دو متعلق برای دیگری مثل این مورد، اینم یکی از موارد تزاحمه. خب از یه طرف این نباید قصد بکنه، از یه طرف باید دیگری رو نجات بده. قسم پنجم اونجاییست که دو متعلق در یک وجود اتحاد پیدا می کنند. اتحاد المتعلقین فی الوجود، مثل نماز در دار قصبی. کسی که نماز میخوانه به واسطه امری است که به او شده، پس نماز امر داره. در کنارش نهی از قصب هم وجود دارد. اینجا تزاحم پیش میاد بین امر به صلات و نهی از قصب. چرا؟ چون این دو متعلق، یعنی متعلق امر و متعلق نهی، اتحاد وجودی پیدا کردن. اینا در خارج وجودن متحد شدن. اینم یه قسم تزاحمه. پس ما پنج قسم تزاحم داریم. حالا دقت بکنید، مرحوم نائینی می‌فرماید عنوان نزاع در مسئله ترتب طبق اون چه در کلمات اعلام مطرح شده در خصوص قسم اوله. خب پنج قسم برای تزاحم گفتیم، اما نوع بزرگانی که پیرامون ترتب بحث کردن فقط در خصوص قسم اول بحث کردن. کجا؟ اونجایی که بین دو متعلق تضاد وجود داشته باشه، چون فی زمان واحد واقع شدن، والا اگر در زمان واحد نبودن مشکلی نبود. مثل ازاله و صلات، ازاله نجاست از مسجد فی نفسه هیچ مزاده ای با نماز در مسجد نداره، اما اگر اینا در زمان واحد مجتمع بشوند تضاد بینشون پیدا میشه. پس منشأ تضاد بین این دو اجتماع اونها در زمان واحد. خب حالا بحث اینه، آیا از این پنج قسم ترتب فقط در قسم اول جریان داره یا در سایر اقسام هم جاری است؟ ببینید، اون چه ما از بحث ترتب تا اینجا گفتیم، یعنی اشکالات مرحوم محقق خراسانی، کلمات خود مرحوم نایینی، تصویری که دیگران مثل مرحوم اصفهانی، محقق عراقی، مرحوم آقای بروجردی نوعاً برای ترتب ارائه دادن مربوط به قسم اوله، یعنی اونجایی که تضاد بین متعلقها به خاطر اجتماع در زمان واحده. اما در مورد سایر اقسام چی؟ آیا سایر اقسام تضاحم مشمول بحث ترتب و یا به تعبیر دیگه امر ترتبی هستن یا نه؟ وقت اینجا مرحوم آقای نائینی بعد از آنی که این بحث های مبسوط را در باب ترتب ذکر کردن و بعد از چند تنبیه میرن سراغ قسم دوم و سوم و چهارم و پنجم، یک به یک اینها رو بررسی میکنن که آیا در اون اقسام چهارگانه هم مسئله ترتب جریان داره یا نه. لذا ایشون عبارتش اینه: فل اولا جعل الکلام فی باب ترتب فی مسائل خمس حسب اقسام تضاحم و افراد و کل قسم بالبحث عن جریان ترتب فیه. این در فوائد الاصول جلد دو صفحه 336 میگه بهترینه ما بحث ترتب رو در این پنج قسم به تفکیک و جدا جدا و مستقل دنبال بکنیم. اون وقت مسئله اولا، ایشون این رو در ضمن پنج مسئله، المسئله الاولا، همینطور میره تا با مستا میرسه به مسئله پنجم. مسئله اولا دقیقا همان است که ما از ابتدا تا اینجا دربارش بحث کردیم. مسئله اونجایی، مسئله اولا درباره امکان ترتب در متزاحمین است که این تزاحم به خاطر تضاد متعلق اونهاست که مفصل خب دربارش بحث شد، ولی کان احدهما اهم من الاخر، یکی از این دو اهم از دیگری است. دیدید مثالا و یعنی بحثایی که ما تا حالا داشتیم همه بر همین اساس بود که بالاخره اینجا ما یه اهم داریم یه مهم داریم، بین اینا تضاده، چون در زمان واحد اجتماع کردن عرض به حضور شما. و این به اصطلاح همه بحثی که حالا ما داشتیم به این قسم مربوطه. و عنایت بفرمایید، البته تنبیهاتی هم که در ذیل بحث ترتب مطرح شده نوعا به همین مسئله اولا مطرح میشه. اما مسئله دوم، من فقط در حد اشاره و اجمال نظر مرحوم نائینی رو ذکر میکنم و عبور میکنم، چون در کلمات دیگه هم این چهار قسم دیگر در موردش بحث نشده. مسئله دوم پیرامون همون قسم دوم تزاهمه، که آیا در قسم دوم ترتب ممکنه یا نه، یعنی همین بحثایی که ما در امکان و استحاله ترتب داشتیم و همه مربوط به دو تکلیف بود که بین متعلق اونها تضاده و این تضاد ناشی از اجتماع این دو تکلیف در زمان واحده، مثل ازاله نجاست از مسجد و صلات. این دقیقاً همه برای مربوط به قسم اول ترتب بود. نه ببینید، ما اونش مسئله سر عنوانش نداریم، همه اینا بحث تحت عنوان ترتب مطرحه، منتها امکان ترتب را دارد تارتن در دو متزاهم که متضادند و این تضاد ناشی از اجتماع در زمان واحده و یکی اهم است و دیگری مهم. خب دیدید مرحوم نائینی محکم دفاع کرد از امکان ترتب در این قسم. اما قسم دوم چی؟ قسم دوم خوب دقت کنید اونجایی است که تضاهم نه به خاطر تضاد متعلقین دو تکلیفه، چون اساسا تضادی وجود نداره. طبق فرض در قسم دوم بدون این که تضادی در دو متعلق باشد، خود مکلف قدرت بر جمع بین این دو متعلق رو و دو تکلیف رو نداره. کل قیام فر رکعت الاولا و ثانیه. خب اینجا میخوایم ببینیم آیا خطاب ترتبی عرض به حضور شما در این مسئله امکان داره یا نه. محقق نائینی میفرماید خطاب ترتبی در این مسئله مما لا یمکن ولا یعقل، اینجا معقول نیست، اینجا ممکن نیست. بله خب بله اون بله اون دیگه قهرن وقتی اون محضور باشه بله. ببینید اصل بحثی که ما در در قسم اول داشتیم چی بود؟ اصل بحث این بود که فرض کنیم مکلف قدرتش را صرف یکی از این دو متزاحم بکنه، در حالی که یکی از این دو متزاحم اهم است. خب اینجا بحث بود که اگر این قدرت را صرف اهم نکنه، صرف ازاله نکنه، بیاد بره صرف مهم بکنه. اهرن وقتی قدرتش صرف امر مهم شد، دیگه جایی برای اتیان به اهم نیست، پس اسیان و مخالفت محقق شده. خب میخوام ببینیم آیا این قدرتی که صرف مهم کرده و این مهم را امتثال کرده، این نهایتاً برای او مثوبت داره یا نه؟ از باب اتیان به مهم ثوابی برای او نوشته میشه یا نه؟ خب اونجا فرمودن بله، چون این مهم هم امر داره به نحو ترتبی. حالا این رو ما میتوانیم عرض به حضور شما در ما نحن فی تطبیق بکنیم، بگیم مثلا قدرتی که باید صرف قیام در رکعت اول بشه، اگر صرف در قیام در رکعت دوم بشه، آیا این صحیحه؟ آیا میتونیم بگیم این مکلف به خاطر مخالفت با امر اول مستحق عقوبت و به خاطر امتثال امر دوم مستحق ثواب؟ به همون نحوی که در مسئله اولا ترتب را درست کردیم، اینجا هم ممکنه یا نه؟ محقق نایی می‌فرماید اینجا مما لا یمکن ولا یعقل، معقول نیست، ممکن نیست ما اینجا بتوانیم ترتب را جاری کنیم. حالا این یه بحث مفصل داره، دلیل بر این هم ذکر کردن که دیگه ما وارد اون نمیشیم، فقط من اشارتاً عبور میکنم. مسئله سوم مربوط به قسم سوم از اقسام پنجگانه تزاحمه و اون جایی است که تزاحم بین مقدمه و ذل مقدمه واقع بشه. بله همین، نه نه قسم سوم این نبود. بله قسم سوم و آه حالا فرق نمی کنه. حالا در عرض به حضور شما جایی که تزاحم به خاطر ملازمه بین متعلقین باشه، حالا طبق ترتیب اونجا پیش بریم، اینجا هم می فرماید اقوا این است که امر ترتبی جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون یلزم منه طلب الحاصل، اینجا تحصیل طلب حاصله. اگر مثلا استقبال قبله ملازم باشد با استدبار به یه جهتی که مأمورون به اصلیست، اگر بخواد از راه ترتب این رو تصحیح بکنه، این تحصیل حاصله، لذا اینجا هم ترتب جریان پیدا نمی کنه. مسئله چهارم مربوط به اونجاییست که یکی از این دو متعلق مقدمه دیگری باشه، به عبارت دیگر تزاحم بین مقدمه و ذل مقدمه واقع بشه. این جاییشون میفرماید الاقوا جریان و ترتب فیها. من حالا دونه دونه آدرساشم پس بگم. مسئله دوم، مسئله اول رو که گفتیم که حالا کلیست، مسئله دوم در فوائد الاصول جلد 2 صفحه 380، مسئله سوم فوائد الاصول جلد دو صفحه 384. مسئله چهارم جلد فواید الاصول جلد دوم صفحه 383. اینجا ایشون میفرماید ترتب جریان پیدا میکنه، بعد به تفصیل درباره دو قسم مقدمه صحبت میکنه که تارتن مقدمه بر ذل مقدمه سبق وجودی دارد، مثل تصرف در زمین قصبی برای انقاض طریق. گاهی اینها مقارنند، یعنی مقدمه با وجود ذل مقدمه به اصطلاح همزمانند، سبق وجودی ندارند، مثل تصرف در آبی که غریق در اون افتاده. خب معلومه این وقتی میخواد بره تو آب برای نجات دادن غریق، این خودش همزمان با نجات غریق، همزمان با غصب در آب و تصرف در آب، لذا مقارنت مطرحه. در هر دو صورت ایشون میفرماید عرض به حضور شما ترتب جریان دارد. اینم در فواید الاصول جلد دو صفحه 383. و نهایتا آخرین موردی که ایشون ذکر میکنه در قسم پنجم و در ضمن مسئله پنجم، اونجاییست که تزاهم بین دو متعلق به خاطر اتحاد وجودی در خارج باشه، مثل صلات در دار قصبی. اینجا هم می‌فرماید لا یمکن جریان الامر ترتبی فیه، چون یا سر از طلب محال در میاره یا سر از طلب حاصل، یا تحصیل حاصله یا طلب ممتنه، و هر دو باطل و محاله. اینم در فواید الاصول جلد دو صفحه 392. پس در مجموع ملاحظه فرمودید تمام بحث ترتب که ما از ابتدا بحث کردیم و در کلمات بزرگان هم ملاحظه فرمودید، همه مال قسم اول تزاهمه. چهار قسم دیگر هم تزاهم درش میشه تصویر کرد. از این چهار قسم دیگر در برخی از اقسام ترتب ممکن است، در برخی دیگر ممکن نیست. الحمدلله رب العالمین.